غذای بسیار بزرگ و خیلی با سلیقه ساخته شده است. رهبر این گروه در معمولا بهش گروه میگن یا مرشد، ما رهبر این گروه خانمه، من بهش میگن گروه مای. این خانم بیشتر وقتش رو در هند میگذرونه و سالی چند ماه در آمریکا میاد و همزمان با سال روز تولدش در اون آشرام جشن بزرگی میگیرن و تمام روز برنامه های برگزار میکنن. این دوست من منو برای اون جشن تولد دعوت کرد و باز قرار گذاشته بود که بعد از پایان برنامه من یه نیم ساعتی با خانم گرومای مرشد بشینم و گفتگو داشته باشم. من به اون برنامه رفتم، نزدیک 2000 نفر مهمون بود. به صحبت‌های خانم گوش کردم، به برنامه‌هایشون که اجرا می‌شد توجه کردم. کسانی که در این مسیر سیر و سلوک اون تفکر به جایی رسیده بودن، اونها رو این خانم گرومای مورد لطف قرار می‌داد، به اونها رحمت می‌داد. باید میمدن جلوی پاش زمین رو میبوسیدن، بعد پاش رو میبوسیدن و بعد ایشون هم دستی به سرشون میذاشت که اون مرحله تصویب اون مقام عرفانی بالاشون بود.
بله.
هر حال اینها رو همه تماشا کردم. سر نهار من جامو کنار یک مانک بزرگ، مانک به نظرم برهمن گفته میشه، بله برهمن بزرگ، از اونها که لباس نارنجی می پوشن.
بله.
با هم شروع به صحبت کردیم. معلوم شد که قودی که گفت 60 سال مشغول عبادت و تزکیه است. و باز معلوم شد که از تیرو و نژادش به پارسیان برمی گشت که حدود 1300-1400 سال پیش از ایران به اونجا مهاجرت به هندوستان مهاجرت کردم.
بله.
بعد ایشون اصرار داشت که منو تبلیغ کنه برای این که من هم حلقه ارادت اون مرشد رو به گردنم بندازم. یک جمله‌ای که یادم نمیره این بود که گفت اگر گروما یا گرو نباشه، مرشد نباشه، خدا نیست. یعنی اگه میخوای به خدا برسی باید از راه مرشد بری به خدا برسی. همینطور گوش میکردم، تو ذهنم میگفتم که پناه بر خدا، من و ما از دست دلالان خدا در رفتیم و با همه وجودمون از دست دلالان خدا زجر میکشیم، درد میکشیم و ملتمون داره شبلاغ میخوره. اونهایی که گاهی اوقات خودشون رو تا حد خدا هم بالا میبرن، حالا این دعوت میکنه که من حلقه ارادت کسی رو به گردن بندازم که از اون مسیر به خدا برسه.
بله.
میدونستم که نه راهی از برای من به سوی خدا راهی بسیار مستقیم بی دلال و بی واسطه وجود داره. از اون آقای برهمن پرسیدم که شما که در هند هستید، این که گفته میشه 250-300 میلیون نفر از هندی ها در خیابون به دنیا میان، در خیابون بزرگ میشن، در خیابون میمیرن، درسته؟ چه شما چه کار میکنه؟ دو من نمیدونم، من کار به اون حرفا ندارم. گفتم که آماری که بخش صندوق توسعه سازمان ملل میده، میگه نزدیک 70% از جمعیت اون کشور دسترسی به فاضلاب بهداشتی ندارند و در همین حد هم دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده ندارند. شما با این مشکلات چطوری برخورد میکنید؟ گفت من کار به این حرفا ندارم.
بله.
مراسم تموم شد، من از اون دوست خواستم خداحافظی بکنم. ایشون گفت که آقا قرار داریم با این ملاقاتی که قبلا تعیین کردیم. گفتم منصرف شدم، نمیخوام این ملاقات بکنم، من میرم. بحثی کردیم با هم، دست آخر بهش گفتم که ببین، شما تو و گرومای و تمام افرادی که اینجا هستید همه آدمای خوبی هستید. نکتم اینجاست، اینو میخوام بگم از این نتیجه بگیره.
بله.
گفتم شما همه آدمای خوبی هستید، شما دزدی نمی کنید، آدم نمی کشید، کلاهبرداری نمی کنید، احتمالا دروغ نمی گید، شر به پا نمی کنید، جامعه رو فاسد نمی کنید و از یه صفات خوب بسیار دارید. شما همه رو در یه فضای پر از انرژی مثبت نفس بکشید، اینا خیلی خوبه، من تحسینتون میکنم، آفرین بهتون میگم. اینها جنبه سلبی قضیه است، اما من معتقدم به جز اینا یه کارهایی هم هست که باید آدم بکنه. این که به شما هستید نمی کنید هاتونه، ولی اون چه کاری باید کرد برای من جدت اهمیت داره. در این چارچوبه که به عرفان زمینی میرسم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسانی هستن که اینها عرفان رو، رسیدن به خدا رو از راه خدمت به بندگان خدا برمیگزینن.
بله.
کسانی هستن که عشق خدا رو در چشمان آفریده های خدا میبینند، لذتشون، لذت عاشقیشون از این راه تعمیم میشه. تنها به صورت مجرد جایی بشینن عبادت بکنن، به زهد پردازن نیستن، رنج میبرن، زحمت میکشن، خودشون رو ضرب در مردمشون میکنن، خودشون رو ضرب در انسانها میکنن، با سیلی خورده ها سیلی میخورن، با شکم گرسنه ها گرسنگی میکشن. اینها هستن که به نظر من، بدون اینکه کم احترامی به اون گروه اول بکنم، به نظر من اینها هستن که من اینها را عارفان زمینه میدونم و به اینها با همه وجودم احترام میذارم.
روز شما.
در این رابطه است که مهندس صحابی رو میبینم.
بله، میگه به قول شاعر که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، و یا اینکه روی به محراب نمودن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. ایزد
است. خیلی متشکرم، شعرهای زیبا رو خوندید، کاملا درسته. اشاره من این بود که اینها از خوشیهای شخصیشون میگذرن.
بله.
مهندس صحابی میتونست با زمینه که داشت، تسلطش به دو زبان فرانسه انگلیسی، تخصصش، میتونست پاش رو پاش بندازه، یک زندگی آرام، حتی اگر در سیاست هم بود چنان رفتار میکرد که به مشکل براش پیش نیاد. میتونست در عالم روشنفکری چنان حرکت بکنه که روشنفکر باقی بمونه اما زخمی به تن نداشته باشه. میتونست نوعی زندگی بکنه که با کسی در نیفته. اون روزهای وحشتناک زندانی رو که به ویژه بعد از انقلاب کشید رو میتونست نداشته باشه. شاید در برنامه قبلی اشاره کردم، وقتی که شاید تقریبا یه ماه بعد از بیرون اومدن از زندانش به ایران رفته بودم، نشستیم با هم، تا چشمم افتاد گفتم چرا اینطور شدی، چرا اینقدر تکیده، چرا اینقدر از بین رفته. همسرش که اسپردم به من گفت که خوبه که یه ماه پیش ندیدی، تا حالا خیلی سرحال اومده، درست شده. ازش پرسیدم چی شد، چه اتفاقاتی افتاد؟ گفت من دو بار در زندان سکته کردم. یک بار وقتی بود که به این خبر دادن پدرم سکته کرده. اینجا پرانتز باز میکنم، دکتر صحابی سکته کرد، مهندس صحابی رو بعد از مرگش موافق به دیدن پدر نشد و مهندس صحابی به اغما رفت، آلر از زندان آوردن بیرون.
بله.
او هم موافق به خداحافظی کردن با پدرش نشد. در حال گفت و با سکته کردم، یکی این بود، یکی وقتی که مصاحبه هامو که فیلم کرده بیدن، که بازجویی هامو رو که فیلم کرده بودن و برنامه هویت اینها، اینا رو تو زندان که نشونم دادن سکته کردم. خب میتونست این اتفاق براش نیفته، میتونست خیلی سنگین بشینه، مواظب باشه، چنان حرکت کنه که به کسی بر نخوره.
بله.
همون موقع بهش گفتم تو زندان زیاد کشیدی، اگر مقایسه بکنی این چطور بود؟ گفت باور کن اون سالهای طولانی که در زندان بودم از یک روز این زندان که بودم راحت تر.
بله.
جمله از دهن یک همچین کسی که کلمات چنان از دهنش میاد بیرون که انگار مالیات دنیا رو باید بده، به شدت محاسبه شده حرف میزنه و بار کلمه رو درک میکنه، این یک سند رسوایی و جنایت این ددمنشانیست که امروز بر میهنمون چیره شدند. این کم چیزی نیست.
دقیقا.
میتونست راحت باشه، هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، این رنج ها رو به تن نگیره، اما به روایت حاله بعد از همه راه دراز، به روایت حاله وقتی که میگه اومدم از دفعه قبل از زندان مرخصی اومدم، میگه حال منو یه احوال پرسید، بلا فاصله گفت بچه ها چطور، بهاره چطوره، مهدیه چطوره. دیدم که بیش از من نگران اونها هست و نامه های که اون اواخر نوشت، این که همه اون همه رنجی که برده، این زندگی پر فراز و نشیب، پر رنج، پر اسارت، همه اینها رو به با لذت به تن گرفته، همه آرزوش نیکبختی هم میهنانشه، همه آرزوش آرزوی میهنشه، آرزوی آزادی میهنشه، همه هستنش در استقلال و تمامیت ارضی میهنش میگذره. من به این به جز عرفان زمینی یه چیزی دیگه نمیتونم بگم. آره که حاله کرد، وقتی نقاشیاشو دیدم اصلا تکون خوردم، کسی که شعر میگه، کسی که یک همچین نقاشی هایی میکنه، ما کسانی که در دوچار رنج شدن نقاشی کشیدن دیدیم که معمولا حالت شبه و حالت تیرو و تار داره، ولی تمام نقاشیاش زیباترین گل هاست. همچنان که دربارش نوشتن، تمام مدت یک لحظه غافل از خدمت به دیگران نباشه، تو زندان هم که بره کلاس بذاره برای بچه ها، مواظب اونها باشه، بیرون به هر کسی که میتونه برسه. من اینها رو عارف میدونم. خدا رو نگاه کنیم، بلند میشه میره بلوچستان، در بلوچستان این اون احساسی رو که بره، میتونه در تهران باشه، کارش در تهران، خانوادش در تهران، همسرش و بچه‌هاش میتونه اونجا باشه. من همینجور مبهوت این شخصیت بودم، نوشتش رو درباره صمد بهرنگی خوندم. از کسانی که در زندگیش خیلی بهش توجه کرده بود، مصدق، بازرگان، صحابی، دکتر شریعتی، تختی و صمد بهرنگی بود. کتاب‌های صمد رو که بررسی می‌کنه می‌رسه به ماه سیاه کوچولو. در اونجا بیشتر حرف می‌زنه. وقتی که نمی‌خوندم، با خاطره‌ای که خودم از ماه سیاه کوچولو و صمد داشتم، از این یادم می‌آمد که او از مماقان به گوگان، از این ده به اون ده می‌رفت. کتاب در کوله پشتی با خودش هم می‌کرد که به بچه‌ها بده، که به اونها سواد یاد بده، خوندن و نوشتن یاد بده و ماهی سیاه‌های کوچولو رو تشویق کنه که از اون برکه، از اون مانداب بیان بیرون، مرزها رو بشکنن بیان بیرون. به داستان ماهی سیاه کوچولو توجه می‌کردم. خدا هم اینا رو نوشته که مادرش میگه نرو اونجا، مرغ سقا هست که میاد تو رو میخوره، مرغ ماهیخوار هست. میگه من میخوام ببینم اون ور برکه چیه، باید برم. مادر جلوشو میخواد بگه، میگه باید تو بترسه، میگه مشکل همین ترسه، بعد اگه اتفاق بر ما میفته، برای هر کسی میفته، دیر و زود بره، اما من باید برم ببینم این راه به کجا میرسه، باید به دریا برسم، باید به اقیانوس برسم.
بله.
خدا همین کارو میکنه. به جای در برابر کاری که خودش میرسون آذری مرد عاشق ملت یعنی سمر بهرنگی، این میره به بلوچستان و هزار تا شاگرد اونجا آماده میکنه، هزار تا ماهی سیاه کوچولو که میخواد اینا رو بفرسته که به دریا برسن، که به اقیانوس برسن، که برن اونجا موج بسازن. مثل خود خدا، خود خدا مصداق معنی کامل این شعر زیبای اقبال لاهوری بود که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. خودش موج بود، آرام نداشت. بچه ها رو میخواد یاد بده که اونها هم برن موج بسازند، همون کاری که صمد میخواست بکنه، این با هزار شاگرد بخواد بکنه. تازه بعد از اون به خواهرش میگه میگه که خب بعد از این کجا میخوایم جای دیگه چی کار باید بکنیم؟ میگه ایلام. میگه درسته، باید بریم ایلام. و درست به همین دلیل هم دستگیر میشه. خودش میخواد بالاخره هم موج میسازه و اون که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنی که آرام نگیریم. دیدیم وقتی خبر حاله رو میشنوه، تنها به تسلیت گفتن و دم خوردن بسنده نمی کنه. تمام وجودش مثل آرش کمانگیر در کمان اعتراض جمع میشه. دست آخرم جونش رو سر این راه از دست میده و با آل نظار ناشی از اعتصاب قضا در زیر اون ضربات بالاخره جونش رو تقدیم ملتش و مردمش میکنه.
بله.
خودم فکر میکردم در وقتی که در این زمان معاصر ما صحبت از فلانتروپیست ها یا فلانتروپی پیش میاد، اسم آلبرت شوایتزر معمولا خیلی معروفه.
بله.
که فیلسوف بود، نویسنده بود، آلمانی بود، میره در گابون آفریقا که اون زمان مستعمره فرانسه بود بیمارستان میره. خب این خبر به اون زمان همین اینترنت نبود، تلویزیون به این شکل نبود، ولی با همین حرفا چنان معروف میشه. جنرال دوگل رئیس جمهور خیلی معروف فرانسه، هر سال که تولد آلبرت شوایتزر میرسه با هواپیما براش کیک تولد میفرسته.
بله.
و ریک از سر تا سر جهان براش جاری میشه.